ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 8000 نفر رسید. یک بازرگان آمریکایی به پولشویی 1 میلیارد دلاری برای ایران متهم شد. و پارلمان هنگ کنگ لایحه مربوط به توهین به سرود ملی چین را تصویب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران را بیش از 8000 نفر اعلام کرد. در 24 ساعت گذشته بیش از 3500 بیمار جدید شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست به 165 هزار نفر رسید. است. آقای جهانپور وضعیت استان خوزستان را هم همچنین قرمز توصیف کرد.
خوزستان همچنان در وضعیت قرمز هست. استان‌های هرمزگان، کردستان و کرمانشاه هم وضعیت هشدار جدی هست و مردم عزیزمون به خصوص در این استان‌ها حمایت داشته باشن. حتما البته توصیه عام هست و به طور اخص در این استان‌ها رعایت فاصله گذاری، رعایت نکات بهداشت فردی، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و البته استفاده از ماسک به خصوص.
رئیس علوم پزشکی گیلان نیز افزایش تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌ها را نشانه شیوع پیک دوم این بیماری در گیلان توصیف کرده است. حسن روحانی که نحوه اداره بحران کرونا توسط دولت او مورد انتقاد است، نسبت به احتمال اوجگیری دوباره این بیماری به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سفرهای غیر ضروری هشدار داد. به گفته او در صورت شیوع مجدد ویروس کرونا احتمال دارد محدودیت‌ها بازگردند. دادگاه فدرال آمریکا کنت زانگ تبعی ایالات متحده را به پولشویی 1 میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی متهم کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با استناد به مدارک دادگاه گزارش داده که این بازرگان آمریکایی توانسته 1 میلیارد دلار از پول ایران در کره جنوبی را به امارات متحده عربی بفرستد. بر اساس این گزارش آقای زانگ با استفاده از صورت حساب‌های جعلی برای ارسال مواد ساختمانی مجوز انتقال پول ایران را کسب کرده است. ماه گذشته میلادی یک بانک کره جنوبی پذیرفت به دلیل عدم جلوگیری از این پولشویی مبلغ 86 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. آقای زانگ که در کره جنوبی زندانی است، قرار بود چند هفته پیش آزاد شود ولی دادستانی آمریکا خواستار استرداد او به آن کشور و محاکمه است. در بخشی از این گزارش گفته شده که قرار بود 3 ایرانی تحریم شده از طرف آمریکا با این پول برای خرید هتل در گرجستان سرمایه‌گذاری کنند. دولت‌های امارات متحده عربی و ایران تاکنون درباره خروج غیرقانونی 1 میلیارد دلار از پول‌های ایران از کره جنوبی و سرنوشت این مقدار پول اظهار نظر نکردند. پارلمان هنگ کنگ لایحه مربوط به منع توهین به سرود ملی چین را تایید کرد. نشست روز پنج شنبه پارلمان پرتنش آغاز شد و نمایندگان احزاب مخالف تلاش کردند از رأی گیری جلوگیری کنند. در نهایت رأی گیری بدون بحث درباره لایحه پیشنهادی و بدون حضور نمایندگان دموکراسی خواه پارلمان انجام شد و این لایحه با 41 رأی موافق و 1 رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس این قانون جدید کسانی که آگاهانه به سرود ملی چین توهین کنند به پرداخت جریمه نقدی تا 6500 دلار و تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد. کشورهای غربی بیم آن دارند با پیشبرد قانون امنیت ملی چین، نظام دو سیستم یک کشور که تضمین کننده نوعی از استقلال هنگ کنگ از چین است، موضوعیت خود را از دست بدهد. سفیر ایران در اوکراین میگوید تهران انتظار دارد کیف به بسته پیشنهادیش در رابطه با پرونده پرواز 752 سریان پاسخ دهد. رادیو فردا پیشتر محتوای این بسته پیشنهادی را افشا کرده بود. وزارت خارجه اوکراین تاکید می‌کند بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده از تعهدات بین المللی ایران است و نه موضوعی که به شروط ایران در چارچوب این بسته پیشنهادی بستگی داشته باشد. بیشتر در این باره بشنوید از آن رایسکایا.
معاون وزیر خارجه اوکراین و سفیر ایران در کیف مجموعه مسائل مرتبط با پرونده پرواز 752 را بررسی کردند و موضوع بررسی جعبه سیاه در کانون توجه بود. انتظار می رود دوشنبه در نشست ایکاو سازمان بین المللی هوانوردی ایران درباره عدم اجرای تعهداتی که 3 ماه پیش درباره تحویل جعبه سیاه به کارشناسان بین الملل ظرف 2 هفته داده بود توضیح دهد. مسئولین ایرانی تا این مدت شیوع ویروس کرونا و در این شرایط انصراف کشورهای مرتبط با این پرونده از ارسال کارشناسان خود به آزمایشگاه را دلیل به تعویق افتادن بررسی جعبه سیاه اعلام کردند و این در حالی است که به گفته مسئولین اوکراینی آنها مکانیزم اندیشیدند تا بی توجه به محدودیت هایی که طی ماه‌های اخیر ایجاد شده بود بتوان در فرانسه روند بررسی جعبه سیاه با حضور کارشناسان از ایران، اوکراین و سایر کشورهای مرتبط آغاز شود. ظاهرا این ابتکار مورد استقبال قرار نگرفته. چند روز پیش خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به منابع خود گزارش داد. مقامات ایرانی به دلیل آنچه تأخیر اوکراین در پاسخ به پیشنهاد ایران در خصوص جعبه سیاه و روشن شدن گام‌های بعدی در این زمینه خوانده شده، تصمیم گرفتند جعبه سیاه را به کشور سالس، احتمالاً فرانسه، ارسال کنند. بنا به بیانیه وزارت خارجه اوکراین، سفیر ایران در کیف گزارش ایسنا را بیانگر موضع رسمی ندانست. اما پنجشنبه در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در اوکراین آمده موضع اصولی ایران حل مجموعه مسائل در ارتباط با این سانحه است و از این رو ضرورت تسریع پاسخ طرف اوکراینی به بسته پیشنهادی ایران که به صورت رسمی 3 ماه پیش به کیف ارائه شد را یادآوری میکند. رادیو فردا متن این بسته پیشنهادی که یادداشت تفاهم پیشنهادی ایران نام دارد را در اختیار دارد و پیشتر محتوای آن را افشا کرده بود. در چارچوب این سند ایران اصرار دارد طرف‌های مرتبط با این سانحه از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده صرف نظر کنند و پیش از تحقیقات مستقل بپذیرند که خطای انسانی رخ داده. همچنین این سند در حالی که وظایف سایر طرف‌ها را برمی‌شمارد مشخص نمی‌کند آیا ایران حاضر است مسئولیت حقوقی خود در سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد و بابت آن غرامت بپردازد. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول پرونده 752 برادر فردا گفت تهران حتی بازخوانی جعبه سیاه را مشمول شرایط این بسته پیشنهادی برمی شمارد و این در حالی است که کیف برها گفته این موضع غیر قابل قبول است. او با اشاره به دیدار روز سه‌شنبه خود با منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کیف تشریح کرد.
برای چندمین بار تاکید کردیم موضع اوکراین تغییر ناپذیر و مبنی بر پیگیری 3 محور این تحقیقات است: تضمین اجرای قوانین بین‌المللی و مسئولیت پذیری حقوقی ایران، اجرای عدالت و مشخص شدن دلایل واقعی و مجازات افراد مسئول این سانحه. تحقیقات جامع باید مشخص کند که خطای انسانی رخ داد و اگر دلایل دیگری بود می‌خواهیم آن را بدانیم. تحقیقات فنی و جنایی باید به موازات روند حقوقی پیش رود و بازخوانی جعبه سیاه تنها یکی از گام‌هایی است که باید در این مسیر برداشته شود. تأکید می‌کنیم که بررسی اطلاعات جعبه سیاه مشمول تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون‌های مونترال و شیکاگو است و اگر کشوری نمی‌تواند خود این کار را انجام دهد، باید در اسرع وقت جعبه سیاه را به کشوری تحویل دهد که از قابلیت فنی لازم برخوردار است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک 2 موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت نزدیک به 5 ماه از وقوع این سانحه نتایج ملموسی از تحقیقات آن به دست نیامده و حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. کیف بارها هشدار داده در صورت امتناع ایران از همکاری به نهادهای بین‌المللی شکایت خواهد کرد. در این حال یوگنی یینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین چهارشنبه به خبرگزاری اربکا اوکراین گفت کیف با توجه به تجربه بین‌المللی ترجیح می‌دهد مسائل مرتبط را از طریق مذاکره حل کند، زیرا به گفته وی مراجعه به دادگاه بین‌المللی ممکن است پرداخت غرامت را تا 5 سال یا بیشتر به تعویق بیاندازد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و ما شب گذشته اعتراضات در آمریکا برای چندمین شب متوالی به رغم اعمال مقررات منع آمد و شد در برخی از شهرها از جمله نیویورک و واشنگتن ادامه یافت. همکارم کیان معنوی مروری دارد بر این اعتراضات.
دادستان‌ها در ایالت مینسوتا روز چهارشنبه در راستای تحقق بخشیدن به یکی دیگر از خواسته‌های اصلی معترضان روزهای اخیر جهت اجرای عدالت، سه افسر پلیس دیگر را که در صحنه دستگیری جورج فلوید حضور داشتند به دستیاری و همکاری در قتل درجه دوم متهم و بازداشت کردند. اتهامی که قتل از نوع درجه سوم طبقه بندی می‌شود و حد اکثر مجازات آن تا 25 سال زندان است. دادستان‌ها همچنین اتهام درک چاوین، افسر پلیسی که زانوی خود را بر گردن جورج فلوید گذاشته بود را به قتل درجه دو تغییر دادند. اتهامی که می‌تواند در صورت اثبات به مجازاتی برابر با حد اکثر 40 سال زندان بیانجامد. کیت الیسون، دادستان کل ایالت مینسوتا روز چهارشنبه از تفهیم اتهام و بازداشت تو تاو 34 ساله، جی الکساندر کوئنگ 26 ساله و توماس لین 37 ساله سه افسر حاضر در جریان دستگیری جورج فلوید خبر داد. دادستان کل ایالت مینسوتا اعتراضات سراسری را که به خاطر مرگ فلوید آغاز شده اقدامی نمادین و ضروری خواند و قول داد که عدالت را برای فلوید دنبال کند. 4 مأمور پلیس به دنبال مرگ جورج فلوید هفته گذشته از کار برکنار شدند. بنابر گزارش‌ها با وجود استقبال معترضان از این تصمیم دادستانی، تظاهرات چهارشنبه برای 8th متوالی در شهرهای مختلف ایالات متحده ادامه یافت و معترضان خواهان تغییرات عمیق‌تری در روش‌های پلیس و مسائل نژادی داشتند. اعتراضات سراسری به ویژه در طول روز چهارشنبه هرچند تا حد زیادی صلح‌آمیز گزارش شد، اما در برخی شهرها با غارت، تخریب اماکن تجاری و خودروها و مقاومت شدید پلیس روبرو شد. گزارش ها حاکی است که تظاهرکنندگان در نظر دارند سومین تجمع خود را در یادبود فلوید روز 4 ژوئن امروز در مینیاپولیس برگزار کنند. پلیس نیویورک چهارشنبه شب تلاش کرد جمعیت معترضینی را که با وجود مقررات آمده شده شبانه به خیابان‌ها آمده بودند و در برخی نقاط اقدام به غارت و تخریب فروشگاه‌ها و ساختمان‌ها کردند متوقف کند. در واشنگتن معترضین تظاهرات مسالمت‌آمیز را تحت نظر نیروهای پلیس فدرال برگزار کردند. روز چهارشنبه همچنین خبرها حاکی از مرگ حداقل 12 نفر و زخمی شدن تعداد زیادی از نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان در جریان خشونت‌ها در شهرهای مختلف است. شبکه خبری CNN نیز از بازداشت حدود 10,000 تن گزارش داده است. در همین حال مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه دولت فدرال و نیروهای مسلح پلیس و ارتش برای اجرای قانون اساسی آمریکا تلاش خواهند کرد گفت با اجرای مقررات موسوم به قانون شورش که به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد برای فرونشاندن اعتراضات در این کشور نیروهای ارتش را اعزام کند، در حال حاضر موافق نیست و گفت این اقدام باید به عنوان آخرین گزینه ممکن صورت گیرد. با این همه ساعتی بعد کایلی مک‌کنانی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که اگر رئیس جمهوری ضروری بداند به قانون شورش متوسل خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تداوم اعتراضات در شهرهای مختلف آمریکا و در پی به خشونت کشیده شدن این تظاهرات در نقاط مختلف به فرمانداران ایالت‌ها هشدار داده بود که اگر نتوانند با استفاده از نیروهای گارد ملی شرایط را کنترل کنند، برای ایجاد نظم و آرامش ارتش را به میدان خواهد آورد. اما در تحولی دیگر جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا نیز که در 2 سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ اداره این وزارتخانه را بر عهده داشت، موضوع استفاده از ارتش علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را محکوم کرد. آقای ماتیس روز چهارشنبه در بیانیه‌ای توییتری ضمن حمایت از شعارهای عدالت‌خواهانه معترضان این تفکر که شهرهای آمریکا میدان نبرد است و نظامیانی که یونیفرم به تن دارند باید بر آن غلبه کنند را رد کرد. جیمز ماتیس همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که اولین رئیس جمهوری است که برای متحد کردن مردم آمریکا تلاش نمی‌کند. دونالد ترامپ در واکنش به این بیانیه در توییتی نوشت در جهان به هیچ ژنرالی به اندازه جیمز ماتیس بیش از حد بها داده نشده است و افزود که خود او استعفای ماتیس را خواسته و از کنار گذاشتن او نیز بسیار رضایت دارد.
کیان منوی گزارش میداد و آخرین خبر این بخش این که مردی در یکی از شهرهای جنوبی چین 37 دانش آموز و 2 کارمند مدرسه را با ضربات چاقو مجروح کرد. رسانه‌های محلی چین فرد مهاجم را 50 ساله و یکی از محافظان مدرسه ابتدایی معرفی کردند. به گفته پلیس چین فرد مهاجم دستگیر شده اما انگیزه او از این حمله مسلحانه اعلام نشده است. در سالهای اخیر حمله مسلحانه به مدارس در چین افزایش یافته و تاکنون 10 نفر از دانش آموزان کشته و مجروح شدند. این آخرین خبر این بخش کوتاه بود از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه برنامه ایستگاه فردا باشید تا هفته شب در ایران که با مجله شامگاهی رادیو فردا بازخواهیم گشت.